قسمت 20. در طی حیات باغ، زنان دفتر یادداشت روزانه‌ای نگاه می‌دارند و نشانه‌های حیات بخش و حیات ستان را یادداشت می‌کنند. هر یادداشت یک سوپ روحی را می‌پزد. ما در باغ تمرین می‌کنیم که بگذاریم افکار، عقاید، اولویت‌ها، آمال و آرزوها و حتی عشق‌ها هم زندگی کنند و هم بمیرند. ما می کاریم. از ریشه در می آوریم و خاک می کنیم. ما بذرها را خشک می کنیم. آنها را می پاشیم. به آنها آب می دهیم. از آنها مراقبت می کنیم و خرمن را درو می کنیم. مراقبت از باغ همان عمل مراقبه است و اینکه ببینیم کی وقت مردن چیزی فرا رسیده است. در باغ انسان هم زمان میوه دادن و هم زمان پژمردن را می تواند ببیند. در باغ انسان همگام با دم و بازدم طبیعت وحشی عظیم حرکت می کند، نه خلاف آن. از طریق این مراقبه ما درک می کنیم که چرخه زندگی، مرگ، زندگی، چرخه طبیعی است. هم طبیعت زندگی بخش و هم طبیعت مرگافرین منتظرند تا با آنها از در دوستی درآییم و همیشه به آنها عشق بورزیم. در این روند ما نیز مانند چرخه وحش می شویم. ما قابلیت این را داریم که انرژی ببخشیم و حیات را تقویت کنیم و خارج از مسیر آنچه می‌میرد بایستیم. وظیفه هفتم، پرسیدن اسرار. واسالیسا پس از انجام دادن موفقیت آمیز وظایف خود چند پرسش خوب از یاگا می‌پرسد. وظایف این لحظه عبارت است از پرسیدن و سعی در آموختن بیشتر درباره طبیعت زندگی، مرگ، زندگی و چگونگی کارکرد آن. واسالیسا در مورد مردان اسب سوار سوال می کند. آموختن حقیقتی مهم در مورد اینکه می توانیم تمام عناصر طبیعت وحشی را درک کنیم یا نه. دانستن زیاد آدم را زود پیر می کند. همه ما از این سوال شروع می کنیم. من واقعاً کی هستم؟ و کارم اینجا چیست؟ یاگا به ما می آموزد که خود ما زندگی مرگ زندگی هستیم. و اینکه این چرخه ماست. این بصیرت خاص ما در زنانگی ژرف است. وقتی من بچه بودم، یکی از خاله هایم افسانه زنان آبی را برایم تعریف کرد. او گفت کنار هر دریاچه‌ای زن جوانی با دست‌های پیر زندگی می‌کند. اولین وظیفه او این است که در وجود ده‌ها اردک چینی سفید زیبا، روح یا توز که می‌توانم آن را برایتان آتش روح معنی کنم، بدمد. دومین کار او این است که کلیدهای چوبی را پشت اردک‌ها کار بگذارد و آنها را بچرخاند و بچرخاند. وقتی کوک آنها تمام شود و اردک ها بیفتند و تکه تکه شوند و روحشان خارج شود، زن پیشبندش را جلوی روح آنها می گیرد و آنها را به طرف بالا یعنی آسمان کیش می کند. وظیفه چهارم او این است که توز یا روح را در وجود اردک های چینی زیباتری بدمد. کوکشان را بچرخاند و باز روحشان را آزاد کند. قصه توز یکی از واضح ترین قصه ها در این باره است که مادر زندگی مرگ زندگی اوقاتش را چگونه صرف می کند. از لحاظ روانی، مادر نیکس، بابا یاگا، زنان آبی، آن که می داند و زن وحشی، تصاویر متفاوت، سنین متفاوت، حالات متفاوت و وجوه متفاوت الهه مادر وحشی هستند. کار ما دمیدن روح در عقاید خودمان، زندگی خودمان و زندگی کسانی است که با آنها تماس داریم. کار ما کیش کردن روح به خانه اش است. کار ما افشاندن بارانی از اخگرهاست تا روز را پر کنند و آفریدن نوری است که با آن بتوانیم راهمان را در شب پیدا کنیم. واسالیسا درباره مردان اسب سواری که در راه خود به سوی کلبه بابا یاگا دیده سوال می کند. مرد سفید پوش سوار بر اسب سفید، مرد سرخ پوش سوار بر اسب سرخ و مرد سیاه پوش سوار بر اسب سیاه. یاگا مانند دیمیتر الهه غلات و کشاورزی، الهه اسب، مادر پیری است که از قدرت و استقامت و نیروی زایش و آفرینندگی مادیان برخوردار است. کلبه بابا یاگا استبل انواع اسب‌های رنگارنگ و راکبان آنهاست. این سواران در روز خورشید را به میان آسمان می‌کشانند و شب پرده سیاه و تاریک بر آسمان می‌کشند. اما نکته دیگری هم هست. سواران سیاه، سرخ و سفید نماد رنگ‌هایی هستند که از ایام کهن مفهوم تولد، زندگی و تولد دوباره را تداعی می‌کردند. این رنگ‌ها در عین حال معرف نمادهای کهن ظهور، مرگ و تولد دوباره هستند. رنگ سیاه برای مرگ ارزش‌های کهنه انسان، سرخ برای از خودگذشتگی در راه رویاهای گرانقدر انسان و سفید به مثابه نور و دانش نوعی که از تجربه دو مورد اول کسب می شود. واژه کهنی که در قرون وسطا استفاده می شد اینها بود: نیگردو برای سیاه، روبدو برای سرخ و آلبدو برای سفید. اینها بیانگر نوعی کیمیاگری هستند که بر مدار زن وحشی و بر مدار کار مادر زندگی مرگ زندگی می‌چرخد. بدون نمادهای طلوع خورشید، بالا آمدن نور و تاریکی اسرارآمیز، او آنچه هست نخواهد بود. بدون طلوع امید در قلب ما، بدون نور مستمر و مدام، چه نور یک شمع، چه نور خورشید که بتواند چیزها را در زندگی ما از هم متمایز کند، بدون شبی که در پی آن همه چیز ساکت و آرام شود و همه چیز بتواند از آن متولد شود، ما نیز از طبیعت وحشی خود سودی نخواهیم برد. رنگ‌های موجود در قصه فوق‌العاده با ارزشند، زیرا هر یک طبیعت مرگ خود و طبیعت زندگی خود را در بر دارند. سیاه رنگ گلولای، رنگ باروری و ماده اصلی است که آرا و عقاید از آن نشأت می‌گیرد. اما سیاه رنگ مرگ نیز هست. رنگ تاریک شدن نور هم هست. سیاه همچنین جنبه سومی نیز دارد. این رنگ مربوط به جهان بین جهان هاست. همان جهانی که ماده گرگ بر آن می ایستد. چرا که سیاه رنگ هبوط و رفتن به اعماق است. سیاه نویدی است بر اینکه شما به زودی چیزی را خواهید دانست که قبلا نمی دانستید. رنگ سرخ، رنگ فداکاری، خشم، قتل، عذاب و کشته شدن است. اما رنگ سرخ، رنگ زندگی پرشور، احساسات پویا، تحریک، شهوت و تمنا و آرزو نیز هست. رنگ سرخ رنگی است که داروی قوی برای بیماری روحی تشخیص داده شده و رنگی است که اشتها را تحریک می‌کند. شخصیتی هست که در سرتاسر دنیا به مادر سرخ معروف است. او به اندازه مادر سیاه یا بانوی سیاه معروف نیست، اما نگهبان و مراقب چیزهایی است که در حال به دنیا آمدن هستند. زنانی که قرار است زایمان کنند به او متوسل می شوند و توجه ویژه‌ای به او دارند. زیرا هر کسی که این دنیا را ترک می کند یا به این دنیا می آید، باید از رود سرخ او بگذرد. رنگ سرخ نویدی است بر این که به زودی شاهد طلوع و یا تولدی خواهیم بود. رنگ سفید رنگ چیزهای نو، ناب و پاک است. سفید رنگ روح آزاد شده از جسم و آزاد شده از بند تن نیز هست. سفید رنگ غذای اصلی یعنی شیر مادر است. اما سفید رنگ مرده هم هست. رنگ چیزهایی که تراوت و سرخی خود را از دست داده اند. جریان خون حیات را از دست داده اند. هر جا سفیدی هست، همه چیز در یک لحظه سفید می شود. همچون لوحی نانوشته. سفید نویدی است بر اینکه چیزها می توانند از نو شروع شوند. نویدی است بر اینکه خلع و پوچی به زودی برطرف خواهد شد. علاوه بر اسب سوارها، هم واسالیسا و هم عروسک او لباس قرمز، سفید و سیاه پوشیدند. واسالیسا و عروسکش پایه و اساس کیمیاگری هستند. آنها هر دو با هم سبب می شوند تا واسالیسا به مادر کوچک زندگی مرگ زندگی بدل شود. دو چیز روح افزا یا زندگی بخش در قصه هست. زندگی واسالیسا توسط عروسک و به واسطه ملاقات با بابا یاگا و در نتیجه به دلیل تمام وظایفی که استادانه انجام می دهد احیا می شود. دو مورد مرگ نیز در قصه وجود دارد. یکی مرگ مادر زیادی خوب اولیه و دیگری مرگ خانواده ناتنی. اما به راحتی می توان دید که هر دوی این مرگ ها به جا هستند و در نهایت سبب می شوند تا روح جوان زندگی کامل تری را آغاز کند. پس این اجازه زندگی دادن و اجازه مرگ دادن بسیار مهم است. این چرخه ای اصلی و طبیعی است که زنان باید آن را درک کنند و مطابق آن زندگی کنند. درک این چرخه ترس را کاهش می دهد. چرا که به یاری آن می توان آینده را پیش بینی کرد. عروسک و یاگا مادران وحشی همه زنان هستند. آنها موهبت شهودی ژرف را هم در سطح انسانی و هم در سطح الهی عرضه می کنند. این نهایت تناقض و آموزش طبیعت غریزی است. این نوعی بوداییسم گرگوار است. هرچه یکی باشد دوتا می شود. هرچه دوتا باشد سه تا می شود. هرچه زنده است می میرد. هرچه می میرد باید زندگی کند. وقتی بابا یاگا می گوید زیاد دانستن آدم را زود پیر می کند، منظورش همین است. همه ما در هر سن و در هر مرحله از زندگی خود باید تا حد معینی بدانیم. در قصه دانستن معنای دست هایی که ظاهر می شوند و روغن ذرت و خشخاش را می گیرند که هر دو هم داروی حیات بخش و هم مادهی مهلکند، مثل این است که بخواهیم زیادی بدانیم. واسالیسا درباره اسب ها سوال می کند، اما در مورد دست ها چیزی نمی پرسد. من وقتی نوجوان بودم از دوستم بولگانا رابونویچ که قصه گوی پابسن گذاشته از اهالی قفقاز بود و در منطقه کشاورزی کوچک روسنشینی در مینسوتای آمریکا زندگی می کرد، درباره بابا یاگا سوال کردم و گفتم به نظر او این قسمت قصه که واسالیسا به سادگی می داند که باید از سوال کردن دست بکشد چیست؟ او با چشمان بی‌مژه خود که شبیه چشمان سگی پیر بود به من نگاه کرد و گفت چیزهای ساده‌ای هست که نمی‌شود ازشان سر درآورد. بعد ساحرانه لبخندی زد و پاهای کلفتش را روی هم انداخت. همین. تلاش در فهم چگونگی ظهور و ناپدید شدن خدمتکارانی که به شکل دست‌های بریده ظاهر می‌شوند، مثل این است که سعی کنیم جوهر و اساس الوهیت را بفهمیم. عروسک و یاگا با هشدار دادن به واسالیسا که مبادا زیادی سوال کند، او را برحذر می‌دارند که یک باره مقداری بیش از حد از الوهیت جهان زیرین را مورد خطاب قرار دهد و این کاری درست و بجاست. زیرا ما از آنجا دیدار می کنیم. اما نمی خواهیم در آنجا از خود بی خود شویم و در نتیجه به دام بیفتیم. این مجموعه دیگری از چرخه هایی است که یاگا به آنها اشاره می کند. چرخه های زندگی یک زن. زنی که این چرخه ها را زندگی کند، بیشتر و بیشتر این آهنگ های زنانگی درونی را درک می کند. از جمله آهنگ های خلاقیت به دنیا آوردن بچه های روحی و شاید هم بچه های انسانی، آهنگ های تنهایی، بازی، استراحت، فعالیت جنسی و آهنگ های شکار. نیازی نیست که انسان به زور کاری بکند. این درک خودش پیش می آید. ما باید بپذیریم که بعضی چیزها خارج از اختیار ما هستند. هرچند روی ما اثر می‌گذارند و ما را غنی می‌سازند. در خانواده من ضرب المثلی هست با این مضمون که بعضی چیزها فقط به خدا مربوط است. پس با تکمیل این وظایف میراث مادر وحشی تعمیق می‌شود و از وجوه انسانی و روانی روح قدرت‌های شهودی ساطع می‌گردد. حالا ما در یک طرف عروسک را به مثابه معلم و در طرف دیگر بابا یاگا را داریم. وظیفه هشتم، ایستادن روی چهار پا. بابا یاگا از دعای خیر مادر متوفای واسالیسا ناراحت می‌شود و جمجمه ای سوزان بر روی چوب را به عنوان آتش به واسالیسا می دهد و به او می گوید برود. وظایف این بخش از قصه اینها هستند. استفاده از قدرت عظیم برای دیدن و اثر گذاشتن بر دیگران. دریافت جمجمه. دیدن وضعیت زندگی خود در پرتو این نور جدید. یافتن راه بازگشت به خانه خیشان ناتنی. اما بابا یاگا از اینکه مادر واسالیسا برای او دعای خیر کرده ناراحت است یا به طور کلی از دعای خیر ناراحت است. در واقع هیچ کدام. با توجه به مضامین توحیدی که بعداً به این قصه افزوده شده، به نظر می رسد که در اینجا قصه تغییر داده شده تا نشان بدهد که یاگا ظاهراً از دعای خیر مادر واسالیسا می ترسد. و بر اساس این مادر وحشی پیر را شاید از همان عصر نوسنگی تکفیر کردند تا مذهب جدیدتر مسیحیت را تبلیغ و مذاهب کهنه تر را نفی کنند. این امکان هست که واژه اولیه در قصه به واژه دعای خیر تغییر داده شده باشد تا گرویدن به مذهب مسیحیت را تشویق کند. اما من تصور می کنم جوهره و مفهوم اصلی و تمثیلی اولیه هنوز باقی است. مسئله دعای خیر مادر را اینطور می توان تعبیر کرد که یاگا از واقعیت دعای خیر ناراحت نیست، بلکه از این واقعیت ناراحت شده است که عمل دعای خیر کردن را مادر زیادی خوب صورت داده، یعنی مادر خوب و محبوب و عزیز روح. یاگا اگر نسبت به شکل وفادار باشد، اهمیتی نمی دهد که به وجه زیادی رام یا زیادی معترض طبیعت زنانه بیش از حد نزدیک باشد یا مدتی بیش از حد طولانی کنارش باشد. هرچند یاگا می تواند با لطف و عطوفت بیکران دم زندگی را در بچه موشی بدمد، با این حال می توان گفت او می داند که باید در سرزمین روحی خودش بماند. قلمرو او جهان زیرین روح است. قلمرو مادر زیادی خوب جهان بالایی است. هرچند خوب و دلنشین بودن می تواند با طبیعت خودسر و وحشی جور در بیاید. خودسری نمی تواند در قالب دلنشین بودن جای بگیرد. زنان هرگاه این وجه از یاگا را مکمل وجود خود قرار دهند، از موجودی که بیچون و چرا هر خس و خاشاک، هر تله، هر طعمه و هر چیزی را که سر راهش قرار می گیرد می پذیرد، تبدیل به موجود دیگری می شود. زنان برای اینکه از لطف و عطوفت مادر زیادی خوب کمی فاصله بگیرند، باید تدریجاً بیاموزند که فقط نگاه نکنند، بلکه خیره شوند و زل بزنند و بعد هم دیگر هیچ حماقتی را تحمل نکنند.